دو سه قاشق غذاخوری شما از زرشک استفاده بکنین و مغزجات به دلخواست میتونین از مغز بادام، مغز چارمغز و حتی مغز تخمه های که در دسترستان هست استفاده بکنین. حتی میتونین مقداری از کنجد هم استفاده بکنین که سرشار از فیبر است و پر از خاصیت و دانه های روغنی بسیار مفیدی هستن. ای سالاد ما یک سس هم داره که سسش هم در خانه درست میکنیم. یک سوم پیمانه ما شما آب لیمو اضافه میکنیم، مقدار یک قاشق رو به انار میزنیم، دو سه قاشق غذاخوری روغن زیتون استفاده بکنین، نمک و مرچ و پودر آویشن و پودر نعنای خشک داخلش اضافه میکنیم، مخلوط میکنیم و میچشم که ادویه‌اش به دلخواه باشه. سستان کاماده شد، سالادتان هم که حاضر است، میتونین داخل نان به صورت ساندویچ استفاده بکنین، میتونین هم داخل ظرفای مناسب سروش بکنین و به صورت لقمه کوچک شما نوش جان بکنین. این سالاد سرشار از خاصیت است و بر کسایی که رژیم غذایی دارن بهترین شام است، میتونین به عنوان یک شام خوشمزه ازش استفاده بکنین. امیدوارستیم از آموزش امروز خوشتان آمده باشد. تا آموزش دیگر، خدا نگهدار.
از همه شما عزیزانی که همراه ما هستید با برنامه جمعه ها با شما بسیار ممنونیم.
همچنان با موضوع صداقت و راستی مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم.
جامی میگه خانم حسینیان،
بله،
سخن را زیور جز راستی نیست.
درست هم گفته آقای موحد، زیبایی سخن در همین راستیش هست.
بله،
از شما نمیپرسن چرا راستش گفتی، ولی بازخواست نکنن که چرا دروغ گفتی و چرا با ما صادق نبودی.
بله بله، کسایی که راستی پیشه میکنن دیگه راحت هستن، ولی کسایی که راستی پیشه نمیکنن و از سخنشان آلوده به دروغ شده، هر روز یک دروغ دیگه میگن که او دروغ قبلی برملا نشه و یه قسمی است که او دروغ کلان شده میره.
بله، دروغ هر قدرام که جلو باشه یا پیشی بگیره، راستی از او پیش میشه.
یک مثال افریقایی میگه ممکن است دروغ یک سال بدود، راستی در یک روز از او پیش میفتد.
احسنت، چقدر مثال خوبی گفتین.
خواهش میکنم.
ما باید بدانیم که نمی از بدبختی های جهان از اونجا می آید که ما شجاعت او را نداریم که آشکارا و با روح محبت راست بگوییم و راست بشنویم.
بله،
آدم ها دنیا رو دیوار میبینن، روزای آفتابی رو تار میبینن، دوست دارن یه روز بیاد رها بشن، مثل شبنم از زمین جدا بشن، سایه هاشون روی دیوار، ولی پر و بالشون گرفتار، ولی آدم ها دنیا رو دیوار میبینن، روزای آفتابی رو تار میبینن، آدم آی آدم های لنگ و رنگ توی کوچه های این شهر فرنگ میشه این دیوار و پشت سر گذاشت میشه با فاصله ها کاری نداشت میشه عاشق شد و پر کشید رفت من سوی فاصله ها رو دیدارم دو نگاه وقتی که آفتابی میشن میرسن به هم دیگه آبی میشن دو نگاه دو آرزو دو خاطره مثل گلدونای پاشت پنجره دنیا رو آبی آبی میبینن شب و روزا تابی میبینن.
دوستای عزیز، ممنون که همچنان همراه ما هستید با برنامه خودتان جمعه ها با شما
و موضوع صداقت و راستی.
صداقت یگانه سکه است که همه جا قیمت دارد.
درست است، راستی پای سنگ اعتماد است.
راستی سکه اعتبار ماست.
خانمی وقتی فهمید که همسرش درباره کارش با او دروغ گفته تصمیم گرفت که دیگه
مرد وقتی فهمید خانمش خیلی از چیزها رو از او پوت میکند دیگه تصمیم گرفت که
دوستان شما میدانین و حدس میزنین که چی میشه. زن میگه قرار نبود تو با من دروغ بگویی، حالی از کجا باور کنم که همه او چیزایی که با من گفتی دروغ نبوده. مردم اینم تو میگه
اینجاست که همه چیز فرو میریزه.
چی گپ شده؟ پیشانت چون بلوک شده، پیشانت ترش گرفتی.
خدا ده او کوچه نزن، خودت خوب میدانی که چی گپ شده.
من خو غیبتان نیستم، از کجا بفهمم؟
او مردکه، من خط خودم میخوایم، خلاص.
خط خودم میخوایی؟ من خط نفس خودم هیچ وقت نمیتوم. جان میتوم ولی خطتا نمیتوم.
یک عمر تو با من دروغ گفتی، من ای سادم گپای تو را باور کدم. من یک دقیقه گم نمیتونم در این زندگی با تو ادامه بتون، فهمیدی؟
به خیالت که من حاضر هستم ادامه بتون؟ من
خیلی بیوفا بودی. آخه من چی بدی به حق تو کده بودم؟ بگو.
مگه من چی کدیم؟ زن دیگه گرفتیم یا که؟ لا حول ولا.
من از خودت انتظار نداشتم مرد، نداشتم.
میگم زن، حالی چرا من و خودت به خاطر دو نفر که زیر خاک هستن زندگی ما را خراب کنیم؟ ها؟ چرا؟
خودگه این کارا تاوان داره. اگه میخوایی که مکت تاشتی شوام باید بر ما یک سیت طلا بخری.
زن، پای ما و خودت لب گوره.
خدا نکنه، خدا نکنه.
که میگی یک کفن زری بافت برم بگی.
نه، یک سیت طلا که بخری گپ خلاص.
خخ، میخرم بچشم.
دوستان، همه می دانیم که جوهره یک زندگی خانوادگی موفق راستی و صداقت است.
بله، رد پای این صداقت را باید در خیلی از جایها ببینیم.
بله، در همه جای. یعنی باید صداقت در گفتار، صداقت در عمل، صداقت در ارتباطات اجتماعی، صداقت در زندگی شخصی، صداقت در محل کار با دوستان، همکاران و هموطنان و و و داشته باشیم.
بله، در کل صداقت محور تحکیم پایه‌های زندگی است. خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز.
بله، زمان زمان خداحافظی از خانم سنیان، اما قبل از خداحافظی اگر شما لطف کنین آدرس ها رو بگین.
بله، آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari و آدرس پیج رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad هست.
تشکر از شما و تشکر از دوستای عزیز ما که تا پایان برنامه جمعه ها با شما ما شما را همراهی کردن.
تا هفته بعد، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
خدا حافظ. ساعت 7 بعد از ظهر و وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
ابراز خرسندی حکومت طالبان از پیروزی ایران علیه رژیم صهیونیستی. محکومیت حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد. و اعتراف صهیونیست‌های بازگشته از غزه، عمدن به مردم گرسنه‌ای که در صف غذا بودند فایر می‌کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها. سخنگوی حکومت طالبان از پیروزی ایران در جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی ابراز خرسندی کرد. ذبیع الله مجاهد افسود که ما از پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ 12 روزه با رژیم اسرائیل خوشحال هستیم. این پیروزی قابل تحسین است. و همچنین با محکوم کردن حملات رژیم اسرائیل به غزه تاکید کرد باید هرچه زودتر جلو حملات وحشیانه اسرائیل به غزه گرفته شود. سخنگوی حکومت طالبان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش روند بازگشت اتباع افغانستانی از ایران تاکید کرد حکومت طالبان برای مدیریت این روند آمادگی کامل دارد. مجاهد به ممنوعیت تحصیل دختران نیز اشاره و ادعا کرد که این تصمیم بر اساس دیدگاه شرعی صورت گرفته و حکومت در تلاش است تا راه حلی برای آن در چارچوب شریعت پیدا کند. و سپس با رد نگرانی ها از بازگشت بی‌ثباتی به افغانستان اظهار کرد که هیچ کس نباید در مورد امنیت افغانستان نگران باشد. هیچ تهدید داخلی یا خارجی نمیتواند امنیت کشور را متزلزل کند. سخنگوی حکومت طالبان گفت نیروهای امنیتی ما همراه با حمایت مردمی برای دفاع از تمامیت ارضی کشور آمادگی کامل دارند. اما در همین پیوند شماری از باشندگان ولایت بلخ پیروزی جمهوری اسلامی ایران را در جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی مقتدرانه می دانند و ایستادگی مردم ایران در کنار دولت این کشور را می ستایند. آنان همچنین می گویند رژیم صهیونیستی و آمریکا در این جنگ آشکارا قوانین بین المللی را نقض کردند. همکار ما خیبر ابراهیمی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
پس از گذشت 12 روز جنگ میان رژیم صهیونیستی اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، سرانجام رژیم صهیونیستی با پیشنهاد آمریکا تن به آتش بس داد. شمار از باشندگان ولایت بلخ در حالی که پیروزی جمهوری اسلامی ایران را در این جنگ مقتدرانه می‌دانند، استادگی مردم ایران در کنار دولت این کشور را می ستایند.
در چند روز جنگی که میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم سفاک اسرائیل جریان داشت، ما شاهد بودیم که ملت ایران، ملت سلحشور ایران و بسیار قاطعانه و بسیار واضح و آشکار نشان داد به تمام دنیا که در کنار دولتشان ساده هستند و از دولتشان حمایت میکنن و بسیار شکل صریح و واضح بیان کردن که از جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنن و نشان دادن که هرگز در برابر هیچ گونه ظلم و جنایت خاموش نمیشینن و مبارزه خواهند کرد و ما این پیروزی را برای ملت ایران و همچنان برای دولت ایران مبارکباد میگم.
در همین حال برخی از باشندگان ولایت بلخ میگویند افزون بر رژیم صهیونیستی اسرائیل، امریکا نیز در این جنگ به صورت آشکار دخالت نموده و قوانین منشور بین الملل جنگ را نقض کرده است. با گفته آنان جهان باید از خواب غفلت بیدار شود و در برابر این جنایتکاران تدابیر ویژه را اتخاذ نمایند تا این جناها از تعرض به خاک و اراضی کشورها دست بردارند.
آمریکا به بهانه صلح و دیپلماسی تمام قوانین و موازین بین المللی را زیر پا گذاشت. باید دنیا بیدار شود و در برابر کشورها، یا بهتر است بگوییم جریان‌های جنایتکاری که به حاکمیت کشورها تعرض میکنند، بیستند و مهار بکنند. از همین رو لازم است که تدابیر جدیدی در جهان اتخاذ شود تا باشد که اسرائیل و امریکا تجاوز به کشورها و حاکمیت کشورها را به سر نپرورانند و علیه کشورها، بخصوص کشورهای اسلامی، اقدام نکنند.
جمهوری اسلامی ایران با دفاع مشروع در برابر رژیم صهیونیستی به صورت مقتدرانه پیروز این جنگ شد و توانست ضربه محکم بر پیکر رژیم صهیونیستی و پشتیبانان آنان وارد کند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به پیروزی ایران در جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی گفت که منبع اصلی قدرت جمهوری اسلامی در این رویداد بزرگ و تاریخ ساز مردم سرفراز ایران بودند که بار دیگر ثابت کردند بر قله استقلال ایستادند. حجت الاسلام محمد حسن ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران در خطبه های امروز ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت ابو عبدالله الحسین و با بزرگداشت یاد شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی اظهار کرد که رویدادها و تحولات اخیر فصل جدیدی در تاریخ سیاسی ایران و منطقه را رقم زد و تاریخ ایران به قبل از تجاوز تل‌آویو و واشنگتن و بعد از آن تقسیم خواهد شد. خطیب جمعه تهران ادامه داد محاسبات غلط سرویس‌های اطلاعاتی CIA و موساد حکایت از آن داشت که شرایط سخت و دشوار معیشتی و اقتصادی حاصل از تحریم‌های بلند مدت با اصطلاح فلج کننده و گسل‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به ویژه بعد از حوادث 1401 جامعه ایران را در معرض یک آسیب بزرگ قرار داده است. ابو ترابی فرد اضافه کرد که تکیه دشمن بر سالها جنگ شناختی و تلاش برای تغییر باورها و رفتارها، عنصر غافلگیری در عرصه نظامی از طریق ترور فرماندهان نظامی و اخلال در سامانه پدافندی و تصور فرسایش محور مقاومت به دلیل فرسایش سیاسی در سوریه، لبنان و غزه و شهادت پرچمداران قدرتمند مقاومت از دیگر عوامل بود که دشمنان روی آن حساب کرده بودند. و ادامه داد آنها فکر میکردند با نابودی دانش و قدرت هسته‌ای و گسترش ناامنی و آشوب، همچنین نابودی زیرساختای توسعه و پیشرفت ایران، رژیم صهیونیستی قدرت بلا منازع نظامی با زرادخانه اتمی پیشرفته در منطقه باقی خواهد ماند. حجت الاسلام ابو ترابی فرد با بیان اینکه ملت ایران در این جنگ سطح جدیدی از جنگ‌های جهان را تجربه کرد گفت که قدرت نظامی و برتری فناوری موشکی ایران شکست را بر تل‌آویو و واشنگتن تحمیل و آنان را وادار کرد در برابر نگاه جامعه جهانی پرچم سفید را بالا ببرند و تقاضای آتش بس کنند. گروهی از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس با انتشار بیانیه حمله ایالات متحده آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را به شدت محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این حملات ناقض اساسی ترین اصول نظم جهانی از سال 1945 تا کنون، از جمله ممنوعیت استفاده تهاجمی از زور نظامی، لزوم احترام به حاکمیت کشورها و خودداری از مداخله اجباری در امور داخلی کشور دیگر هستند و رهبران سیاسی و نظامی مسئول در ایالات متحده ممکن است بابت ارتکاب جنایت بین المللی تجاوز نیز پاسخگو باشند. گزارشگران سازمان ملل هشدار دادند که پذیرش مفهوم دفاع پیشدستانه زمینه‌ساز دوران خطرناکی از حق با قدرت است خواهد شد که در آن کشورهای قدرتمند با توسل به زور برای تامین امنیت یا منافع خود کشورهای دیگر را بمباردمان می‌کنند. در این بیانیه همچنین با اشاره به هشدارهای آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به خطر حمله به تاسیسات هسته‌ای تاکید شده است، چون این حملات می‌تواند موجب انتشار مواد رادیواکتیو با پیامدهای فاجعه‌بار برای محیط زیست و حقوق بشر شود. بیانیه در ادامه هشدار می‌دهد که این حملات ایالات متحده که عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی است، موجب عادی‌سازی تجاوز خشونت‌آمیز و تخریب دیپلماسی به عنوان ابزار حکمرانی شده و حاکمیت قانون بین المللی را به شدت تضعیف می‌کند. در پایان بیانیه این گروه از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است که در شرایط بحرانی کنونی همه کشورها باید با چنین بی‌قانونی‌های مخالفت کرده و ایالات متحده و اسرائیل را تحت فشار قرار دهند تا به قوانین جهانی بشریت احترام بگذارند. در حالی که افکار عمومی، رسانه‌ها و حتی همحزبی‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کنگره این کشور بزرگنمایی او را درباره موفقیت حمله تجاوزکارانه به تأسیسات هسته‌ای ایران باور نکردند، وزیر دفاع آمریکا بدون ارائه دلایل قابل قبول منتقدان را مورد سرزنش شدید قرار می‌دهد و ترامپ هم مجبور شده نمایندگانش را به کنگره بفرستد تا در جلسه غیرعلنی به اعضای کنگره درباره دستاوردهای این تجاوز توضیح دهند. علی رجبی، خبرنگار صدا و سیمای ایران در نیویورک، گزارش می‌دهد.
ادامه واکنش ها به دروغگویی و فریبکاری ترامپ و دولتش درباره نتایج حمله تجاوزکارانه نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران. هنگامی که مجری تلویزیون MSNBC از کریس مورفی، سناتور آمریکایی، نظرش را درباره ادعای نابودی ظرفیت هسته‌ای ایران می‌پرسد، این گونه پاسخ می‌دهد:
وقتی هدف حمله مجموعه‌ای در زیر زمین بوده که قطعا قبلا برای آن همه پیش‌بینی‌ها را برای چنین شرایطی کردند، چطور چنین ادعایی می‌کند؟ آن هم وقتی که عکس‌های ماهواره‌ای خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. به نظر من ایران کاملا موفق بوده و همه مواد غلی شده‌اش را قبلا به جای دیگری منتقل کرد. بنابراین الان ترامپ و گروهش گرفتار دروغی شدند که خودشان ساختند و از این بابت هم حسابی عصبانی‌اند. این بسیار شرم‌آور است.
همزمان وزیر دفاع آمریکا در واکنش به شبهه‌ها و تردید خبرنگار تلویزیون فاکس نیوز درباره ادعای ترامپ مبنی بر نتیجه بخش بودن این حملات تجاوزکارانه آمریکا، بدون آنکه پاسخ قانع کننده‌ای بدهد، او را این گونه مورد حمله قرار داد:
تو واقعا بدترین کسی هستی که عمدن داره حرفای رئیس جمهور رو غلط تفسیر میکنه. ما همه جوانب رو برای این حمله در نظر گرفته بودیم.
این شرایط حتی رئیس ستاد ارتش آمریکا را مجبور کرد تلاش کند که با تشریح عملکرد بمب‌های سنگرشکن خبرنگاران را متقاعد کند که ارتش آمریکا چندان هم ناتوان نبوده، اقدامی که البته تردید خبرنگاران آمریکایی را در این باره بیشتر کرد.
آیا شما رو تحت فشار قرار دادن که ارزیابیتون رو تغییر بدید و بر اساس مسئله سیاسی و خاص رئیس جمهور و وزیر دفاع یک ارزیابی خوشبینانه ارائه بدید؟
نه، من این کار رو نکردم. من توسط رئیس جمهور و وزیر دفاع تحت فشار قرار نگرفتم.
حتی در کنگره آمریکا اعضای دو حزب سیاسی این کشور درباره نتایج عملیات تجاوزکارانه آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران به دستور ترامپ با دیده تردید و بی‌اعتمادی نگاه می‌شود. تا جایی که ترامپ مجبور شد نمایندگانش را به کنگره بفرستد تا در جلسه‌ای غیرعلنی به اعضای کنگره درباره دستاوردهای این تجاوز و مقایسه‌اش با هزینه‌های سنگین بعد از آن توضیح دهند. خبرنگار تلویزیون CNN آمریکا درباره این جلسه این گونه توضیح می‌دهد:
من با برخی از سناتورها هنگام خروج از این جلسه صحبت کردم. مسئله ای که متوجه شدم اینه که در این نشست میان سناتورهای هر دو حزب اتفاق نظر و اجماع وجود داشته که این حمله ضربه مؤثری به توان هسته‌ای ایران وارد نکرده و ایران همچنان برای ادامه برنامه‌های هسته‌ای و غنی‌سازی به اندازه کافی توان و ظرفیت دارد.
نشریه هیل، رسانه نزدیک به کنگره آمریکا، نوشت که ترامپ و دولتش از پذیرفتن ارزیابی‌های دقیق دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور مبنی بر ناچیز بودن خسارت‌های وارد شده به برنامه و تأسیسات هسته‌ای ایران سر باز می‌زنند و به جای آن ارزیابی‌های رژیم صهیونیستی را در این باره می‌پسندند و تایید می‌کنند. در این شرایط نظرسنجی‌های جدید در آمریکا نشان می‌دهد که اکثریت جامعه این کشور مخالف ورود آمریکا به هر گونه درگیری نظامی مستقیم با ایران و نگران عواقب آن برای این کشور هستند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و روزنامه هاآرتس با انتشار مصاحبه نظامیانی که از غزه برگشتند از کشتار صدها فلسطینی در مراکز توزیع غذا پرده برداشته است. افسران ارتش رژیم صهیونیستی میگویند که با آنها دستور داده شده حتی زمانی که هیچ تهدیدی وجود ندارد با ماشیندار سنگین، نارنجک و هاوان به مردم در مراکز توزیع غذا فایر کنند. یکی از اساکر ذخیره میگوید که غزه یک دنیای موازی است که در آن مرگ انسانها هیچ معنایی ندارد. مردمی که در حال جمع‌آوری غذا هستند با آتش مستقیم توپخانه، تانک، تک تیرانداز و پهپاد هدف قرار داده می شوند. این سرباز ذخیره پرسیده است چرا به جای رسیده ایم که با توپخانه به کودکی که تلاش میکند یک کیسه برنج بگیرد فایر کنیم. یکی دیگر از سربازان بیان می‌دارد اینجا میدان کشتار است، اما ارتش اجازه نمی‌دهد خارج از غزه کسی بتواند تصاویر مراکز توزیع غذا را ببیند. افسر دیگری می‌گوید مردمی که کشته می‌شدند حتی به ما نزدیک هم نبودند و خطری برای ما ایجاد نمی‌کردند. دائما به ما گفته می‌شد که در غزه هیچ غیر نظامی وجود ندارد و ظاهراً این پیام در نیروها جا افتاده بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ابراز خرسندی حکومت طالبان از پیروزی ایران علیه رژیم صهیونیستی. محکومیت حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد. و اعتراف صهیونیست‌های بازگشته از غزه عمدن به مردم گرسنه‌ای که در صف غذا بودند فایر می‌کردیم. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در پیام پیروزی بر رژیم صهیونیستی و آمریکا را به ملت بزرگ ایران تبریک گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای در سومین پیام تصویری پس از تهاجم رژیم صهیونی به ایران خطاب به ملت عزیز و بزرگ ایران، پیروزی بر رژیم صهیونیستی و رژیم آمریکا و اتحاد و اتفاق فوق‌العاده را به ملت ایران تبریک گفتند. در همین رابطه همکار ما نظرات و دیدگاه‌های گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی را جویا شده است.
جناب آقای گل محمد مختاری، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای سومین پیام تصویری خودشان پس از تهاجم رژیم صهیونی به ایران خطاب به ملت عزیز و بزرگ ایران انتشار دادن و گفتن که در درجه اول تبریک عرض میکنم به ملت بزرگ ایران این پیروزی را. میخواستم در ابتدا تحلیل شما را داشته باشم پیرامون پیام مقام معظم رهبری و تبریک ایشان به ملت ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان شما عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تبریک به مناسبت این پیروزی درخشانی که نصیب ملت اسلامی ایران بلکه همه امت اسلامی شد و پیام تبریک مقام معظم رهبری حکایت از یک پیروزی تاریخی داره و پیام ایشان بر اساس یک حکمت بیان میشه. اگر تبریک هست یا تسلیت هست بر اساس یک حکمت عمیق ابراز و اظهار میشه. طبیعی است که در این صحنه و در این آوردگاهی که بی سابقه بود، لااقل در شاید صده های اخیر بی سابقه بود، جمهوری اسلامی به عنوان مظهر امت اسلامی و کل اسلام، در واقع نماینده کل اسلام، در برابر کل کفر قرار گرفت و تمام قدرتمندان کفر در مخصوصا غربی ها و در رأس اونها آمریکایی ها پشت سر اسرائیل غاصب با تمام تجهیزات مدرنشان قرار گرفتن، علی رغم این که خب یک سری نیروهای پیش قراولشان به عنوان جاسوسانی که در داخل جمهوری اسلامی عمل کردند، خب همه این تصور را داشتن که کار جمهوری اسلامی دیگه به پایان رسیده و نظام جمهوری اسلامی دچار فرسایش و تنپاشیدگی خواهد شد. اما دیدیم با مدیریت مقام معظم رهبری و رهبری دایانه و حکیمانه ایشان در کوتاه‌ترین مدت ممکنه اوضاع به حال اول برگشت و با قدرت و اقتدار تجاوزات پاسخ داده شد و اونها کارشان به جایی رسید که صهیونیست‌ها دست نیاز و احتیاج را به سوی کشورهای مختلف دراز کردن و اونها پشتشان قرار گرفت و طبعا خب پوزه اونها زده شد و برای اولین بار بود که این گونه رژیم صهیونیستی و تل‌آویو و حیفا به این شکل زیر ضربات و حملات طرف مقابل قرار میگیره که در طول تاریخ پیدایش این رژیم بی سابقه است و قطعا این یک پیروزی و یک برد شیرین برای کل امت اسلامی و در رأس نظام جمهوری اسلامی و به ویژه مقام معظم رهبری بود.
در بخش دیگری از صحبت‌ها و پیام مقام معظم رهبری آمده که تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمان بر رژیم آمریکا هست. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد چون احساس کرد اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد. در این ارتباط هم می‌خواستیم تحلیل شما را داشته باشیم.
طبیعی هم همین هست که رژیم صهیونیستی از چنین پتانسیلی برخوردار نبود که جرأت بکنه به طرف جمهوری اسلامی آهنگ حمله داشته باشه، علی‌رغم اینکه همه امکانات غربی در اختیارشان بود و در حقیقت این جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا بود و آمریکا با تمام تجهیزاتشان پشت سر اسرائیلی ها بود، موشک‌هایی که از طرف خاک جمهوری اسلامی پرتاب می شد خود طبعا پدافندهای اهدایی آمریکایی ها بود که با او مقابله می کرد، نه تنها در خاک رژیم صهیونیستی در خاک فلسطین بلکه در مسیر را پایگاه هایی که آمریکایی ها داشتن، چه پایگاهی که در قطر بود، پایگاه هایی که در عراق بود، پایگاهی که در سوریه و اردن و در جاهای دیگر، از تمامی پایگاه ها حتی ناو هواپیمابرشان، پایگاه هایی که در دریا داشتن، تمامی اینها تمام پدافندهای هوایی خودشان را بسیج کرده بودند تا جلوی این موشک‌ها را بگیرن، اما خب علی‌رغم تلاش‌های اونها این موشک‌ها به هدف اصابت می‌کرد و کار به جایی رسید که همونهایی که وعده فروپاشی نظام اسلامی را داده بودند، حتی شعار تغییر نظام را سر داده بودند و خیلی ادعاهای گزاف دیگه داشتند، خود اونها ملتمسانه دست آتش بس را به سوی جمهوری اسلامی دراز کردند و دنبال واسطه ها گشتند. برخی از کشورهای دیگه از جمله کشور عمان و کشور قطر و بعضی چهره ها و شخصیت های کشورها را واسطه قرار دادند تا جمهوری اسلامی قانع بشه برای آتش بس و بالاخره کار به آتش بس کشیده شد. در حقیقت اینجا این شکست هژمونی آمریکایی ها بود و ابرقدرت غرب شاید برای اولین بار است که در این چندین دهه اخیر که به عنوان ابرقدرت مطرح است این گونه شکست میخوره و طعم تلخ شکست رو، شرنگ تلخ شکست رو تجربه میکنه و این خب این پیروزی به نام جمهوری اسلامی ثبت میشود و طبعا این یک تبریک داره و تبریکی که مقام معظم رهبری برای ملت ایران داده، تنها متعلق به ملت جمهوری اسلامی نیست، بلکه به کل امت اسلامی برمیگرده و همه امت اسلامی از این پیروزی بهرمند هستن و بهرمند شدن.
تحلیل شما پیرامون اتحاد و اتفاق ملت ایران از یک سو و امت اسلامی و خصوصا همدلی ها و اتحاد و همدلی مهاجرین افغانستانی ساکن ایران با ملت ایران در این قضیه چی هست و چه قسمی ارزیابی میکنید؟
نکته خیلی مهمی را شما فرمودید. حقیقتا همینطوره، قرآن هم به این مطلب اشاره داره. خداوند متعال میفرماید اصلا تکرهو شیئا و هو خیر لکم. بسا اتفاقات ناگواری برای شما میفته که ظاهرش خیلی ناراحت کننده است، اما ای بسا که ای به خیر شما بوده باشه که ما عملا شاهد بودیم اتفاقی که اینجا صورت گرفت واقعا به خیر همه امت اسلامی علل خصوص نظام جمهوری اسلامی بود که چندین ثمره پررنگ و تاثیرگذار را داشت. اولا زمینه اتحاد و همبستگی ملی را در جمهوری اسلامی به اوج خودش رساند. خود طبیعی است در یک کشور اختلاف نظر وجود داره، اختلافات سیاسی وجود داره، تیپ‌ها و جهت‌های سیاسی هستند که دیدگاه‌های سیاسی متنوعی دارن، یک چیزی طبیعی هم هست. اما در این قضیه ما شاهد بودیم که تمامی جهت‌های سیاسی که قبلاً به نحوه متنازع بودن با یک اتحاد و همبستگی عمیقی پشت سر رهبر معظم انقلاب حرکت کردن و با اتحاد و همبستگی پشت سر نیروهای امنیتی و بالاخره با حمایت‌های همه جانبه‌ای که انجام دادن یک ملت واحد و یک ملت منسجم را به دنیا معرفی کردند. و از این گذشته جهان اسلام بود که همه برای اولین بار بود که بسیار از کشورها که علارغم اختلافات با جمهوری اسلامی داشتند همه ابراز همبستگی و اظهار همبستگی و اتحاد کردند، حتی آمادگی نشان دادند که در این عرصه در کنار ملت و دولت ایران اسلامی قرار میگیرند و بی‌ویژه علل خصوص ملت شریف افغانستان و مخصوصا مهاجرین افغانستانی با جلسات و اجتماعات بزرگی که تشکیل دادن پرچم بلند کردن و ابراز آمادگی کردن که تا پای جان در کنار ملت رشید ایران هستن و منتظر فرمان مقام معظم رهبری هستن. یک بار دیگر همبستگی خودشان و همسویی و همیاری خودشان را با ملت اسلامی ایران نشان دادن، همون گونه که در 8 سال دفاع مقدس هزاران شهید را تقدیم کردند، در کنار ملت شریف ایران بودند و به دفاع برخواستن، حتی در دوران شاه برای سرنگونی شاهنشاهی در کنار ملت شریف ایران بودند و همینطور در عرصه های بین المللی در مقابل دشمنان بین المللی این نظام و در مقابل داعش تحت فرمان مقام عظمای رهبری اینها حضور پررنگ و فعالی داشتن و در این عرصه هم همون همبستگی، همون اتحاد، همون پیروی را از مقام معظم رهبری به نمایش گذاشتن و دلگرمی دادن به ملت شریف ایران که خب به حق هم همین بود. بالاخره ما در همین جغرافیا زندگی میکنیم، مهاجرین عزیز ما میلیون ها نفر در کنار ملت شریف ایران زندگی میکنن، از امکانات مملکت بهره برده میشه، از امنیتشان، از نظام اسلامی که هست، از بسیار مواهب مادی و معنوی که در این مملکت و جغرافیاس استفاده. طبیعی است که باید در کنار این ملت می بودن که الحمدلله این همبستگی به اوج خود بود و نشان دادن که همچنان در کنار ملت شریف ایران هستن و الحق و الانصاف که این امر هم تبریک داشت و تبریک مقام عظمای رهبری در حقیقت تبیین یک حقیقت بود و تمثیل یک همبستگی دینی و اسلامی بود که باز هم از زبان ایشان شنیدنش ارزش چندین برابر داشت.
مختاری بود از کارشناسان مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما. همزمان با نخستین شب ماه محرم طبق آیین دیرینه بیرق سیاه اعضای حسینی بر فراز گنبد طلایی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا برافراشته شد. جلال خالدی خبرنگار صدا و سیمای ایران در کربلای معلا گزارش می‌دهد.
امروز جمعه در عراق اول ماه محرم است و دیشب در کربلا به نشانه آغاز ماه خون فقط فریاد لبیک یا حسین به گوش می رسید.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
د در حالی که باد گرم عراق بیرق سیاه حرم را در دل تاریکی شب می نوازد، در دل ایران اما این روزها صدای تشییع شهدا می پیچد، صدای آمیخته با فریاد هیهات من نزله زائران حرم.
ولن نفرط بعقیدتنا، هیهات من نزله.
شمر امروز که با بمب و موشک و ترور آمده، به گفته زائران به گمانش با ریختن خون جوانان این سرزمین میتواند پرچم مقاومت را پایین بکشد، غافل از این که پرچم سیاه حرم سید و سالار کربلا تنها نشانه عزا نیست، بلکه نشانه یک حقیقت است و آن اینکه تا ظلم هست عاشورا زنده است و تا عاشورا زنده است مقاومت ادامه خواهد یافت. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلا.
شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با مجموعه خبری این ساعت به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ضمن خداحافظی از شما، با لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل هم نزدیک میشویم. التماس دعای خیر داریم از همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. یادآور میشویم که 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی هم تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر. از آن مغرب با افق کابل تا لحظات دیگر.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و شما شنونده های عزیز برنامه های نیمروزی را شنونده هستین. همچنان با ما همراه باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد، کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده میشود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر جویندگان حکمت و معرفت، علاقمندان به برنامه‌های معارفی رادیو دری. با برنامه پندهای حکیمانه در خدمت شما هستیم دوستان عزیز. در برنامه این هفته در مورد حکمت 101 نهج البلاغه شریف حضرت مولا علی علیه السلام با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً همراه ما باشید. حضرت مولا علی علیه السلام در حکمت شریف و نورانی 101 نهج البلاغه روش صحیح برآوردن نیازهای مردم را با سه ویژگی بیان نموده و می‌فرماید: برآوردن حاجات مردم کامل نمی‌شود مگر به سه چیز: کوچک شمردنش تا بزرگ گردد، پنهان داشتنش تا آشکار شود، و تعجیل در آن تا گوارا گردد. مردم در زندگی اجتماعی همیشه نیازمند یاری و مساعدت هم‌نوان خود می باشند. از همین رو یکی از برنامه‌های بنیادی و اساسی آیین مقدس اسلام کمک به سایر انسان‌ها در رفع نیازها و مشکلات است. این دین الهی برای کسی که به دیگران کمک می کند و گره از کار دیگران می گشاید پاداش دنیوی و اخروی در نظر گرفته و مسئولیت هر کس را در حد توان خود تعیین کرده است، چنان که در حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام آمده است: کسی که برای جلب رضای پروردگار در برآوردن حاجت برادر مسلمانش تلاش و کوشش کند، خداوند متعال هزار هزار حسنه در نامه اعمال او می نویسد و حتی به سبب آن بستگان و همسایگان و برادران دینی و آشنایانش مشمول غفران الهی می شوند. حجت الاسلام و المسلمین فاتحی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 101 نهج البلاغه شریف امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت فرمودن: لا یستقیم قضاء الحوائج الا به ثلاث، به استسقار حال تعظم و به استکتام حال تظهر و به تعجیل حال تهنو. فرمود برآوردن حاجات مردم کامل نمیشه مگه به سه چیز: اول کوچک شمردن اون عمل تا بزرگ بشه، دوم مکتوم داشتن اون عمل تا آشکار بشه، سوم تعجیل در اون عمل تا هنی بشه و گوارا بشه. نکته اولی که در این کلام امیرالمومنین علیه السلام باید توجه بکنیم اینه که کامل شدن عمل رو حضرت اشاره کردن، عمل کامل، لا یستقیم. خب ما اعمالی که انجام میدیم گاهی وقتا ناقص هست، خیلی ها عمل انجام میدن، اعمالشون زیاد هست، اما اعمال ناقص، مثلا نماز ناقص میخونه، عبادت ناقص انجام میده، کارهای خیری که انجام میده ناقص هست، چون خیلی از اعمالش رو نمیدونه، خیلی از مواردی که باید توجه بکنه تو اون عمل خب توجه نمیکنه. الان شرایطی که ما باید تو نماز داشته باشیم، وقتی انسان نماز میخونه خب یه سری شرایط رو باید انجام بده تا اون عبادتش کامل باشه، وضویی که میگیره وضوی کامل باشه، غسلی که انجام میده غسل کامل باشه، ولی گاهی ناقص هست و وقتی عمل ناقص بود خب اون مزد کامل رو هم به ما عنایت نمیکنه. این اولین نکته که اعمالمون باید کامل باشه. یکی از اعمال قضاء حاجت مؤمن هست. مسلمان یک حاجتی داره، مؤمن یک حاجتی داره، فرمودن برید میتونید، توانشو دارید، برید حاجتش رو برآورده بکنید. تو آیات و روایات فراوان در این باب نقل شده و اجر و ثوابی که برای این عمل نوشته شده اجر و ثواب کمی نیست. مثلا در یک روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل کردن اینجوری میخونیم: من سعی فی حاجت اخیه المسلم طلب وجه الله کتب الله عز و جل له الف الف حسنه یغفر فی حال اقاربه و جیرانه و اخوانه و معارفه. فرمود کسی که سعی بکنه، تلاش بکنه در حاجت اخیه المسلم، برادر مسلمانش، یه حاجتی داره، میره تلاشی میکنه که این حاجت برآورده بشه، قصدش هم رضای خداست، طلب وجه الله، نه برای خودنمایی و ریا و تظاهر اینها نیست، نه برای خدا رفت این کار رو کرد، خداوند تبارک و تعالی الف الف حسنه براش هزار هزار حسنه می نویسه، یعنی 1,000,000 حسنه در نامه عملش نوشته میشه. یغفر فیها، به اضافه این که اقاربش یعنی بستگانش، جیران، همسایه ها، اخوان، برادراش، برادرای دینی و معارفهی و آشنایاش مشمول رحمت و غفران پروردگار متعال میشن، اونام از کار او فیض میبرن و بهره میبرن، یعنی وقتی او این کار رو انجام داد دیگران هم از عمل او منتفع میشن و بهره میبرن. این اهمیت برآورده کردن حاجات انسان مسلمانیست یا انسان مؤمنیست و اصلا انسانیست. وقتی شما حاجتی رو برآورده کردید این همه اجر پیش پروردگار متعال میبرید که نه تنها خودتون حسنات فراوانی رو میبرید، بلکه دیگران هم از این عمل شما استفاده میکنن.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشوی، مبارد جان برفشانی.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه پندهای حکیمانه در خدمت شما هستیم از رادیو دری، شهر مقدس مشهد. لطفاً ادامه این برنامه را شنونده باشید. عزیزان همراه، یکی از زشت‌ترین رفتارهای اجتماعی منت گذاشتن است. بعضی اوقات افراد ناخواسته با این رفتار نسنجیده، یعنی برخ کشیدن احسان و نیکی خود، همه خوبی‌هایی را که به دیگران کردند از بین می‌برند. خداوند متعال در قرآن کریم انسان منتگزار را به فرد ریاکار تشبیه می کند. انسان ریاکار نه تنها به واسطه عبادتش مستحق ثوابی نمی شود، بلکه عمل او برخلاف ظاهر زیبایش باطن زشتی دارد و صاحب خود را مستحق عذاب می سازد. احسان همراه با منت، مانند عمل همراه با ریا، از همان ابتدا استحقاق ثواب و پاداش ندارد. ضمن این که باید توجه داشت که ما خود هیچ نداریم، هرچه که هست از آن خداوند است. اگر دستی برای یاری هست، اگر ثروت و نعمتی هست، همه آنها از آن خداست که به صورت امانت در اختیار ما قرار گرفته است. لذا تنها زمانی احسان آدمی ارزش پیدا می کند که او کارش را در مقابل نعمتهایی که خدای مهربان به او عطا کرده کوچک بشمارد. از اینکه یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه را شنیدید خوشحالم و از اینکه توانستیم نکاتی را درباره حکمت 101 نهج البلاغه شریف حضرت مولا علی علیه السلام تقدیمتان کنیم خداوند مهربان را سپاس می‌گوییم. دوستان عزیز، تا یک برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سلام علیک یا امام الله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار.
باغ گل لب تشنه و تنهاست، عشق اما همچنان با ماست.
ظلم کن زیر بال ظلم
کن. خسروی نمیگه که هر کی هستی آزاده زندگی کن.
امام حسین قیام کرد تا دین اسلام پادار و زنده بمانه.
گرم از به هم پشت رقیبان پی قبلم، ای عشق دل افروز دل من به تو گرم است. عشق دل افروز دل من به تو گرم است.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان مجموع برنامه های رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران. از اینکه با ما همراه بودید از شما بی نهایت سپاسگزار هستیم و خدا کنه آن چرا تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. با این آرزومندی همگی شما را به الله پاک می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بنشین تو